گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز. از برنامه گفتاورد رادیو تهران خدمتتون هستیم با بحثی دیگر در مورد منزلت، حقوق، جایگاه زنان که امروز در رسانه‌های مختلف دنیا به اشکال مختلف در حال در واقع پرداختن بهش هستند، حالا با اهداف و اغراضی که دارن. ما در این جلسه گفتگو خواهیم کرد با خانم کرمی، کارشناس حوزه زنان و خانواده، و امیدواریم به گوشه‌هایی از مباحثی که لازم هست و شنونده‌های عزیز هم حتما جزء پیگیری‌های امروزشون هست بهش بتونیم بپردازیم. خب خانم کرمی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، شروع بفرمایید تا انشالله بپردازیم به بحثیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی خوش آمدید خانم کرمی. ما در جلسه گذشته، در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که برای استیلای حقوق زن اتفاقا یکی از الزاماتش داشتن پوشش‌های مناسب هست. علتش هم اینه که شما وقتی وارد جامعه میشی و مواجهه زن و مرد رو داری، و من این رو میگم باز مستقل از جامعه ما، تو همه جوامع باید این گونه باشه، مواجهه زنان و مردان باید مواجهه انسانی باشه. وقتی پوشش دارند یعنی نگاه جنسیتی به هم نداشته باشیم، باید نگاهمون نگاه انسانی باشه. نگاه جنسیتی در محیط خانه هست، یعنی تو محیط خانه زن زن هست، مرد مرد هست، جنسیت ها تعریف خودشو داره. اما وقتی وارد محیط اجتماع میشوند دو انسان باید با هم مواجه بشن. همونجور که در مقدمه برنامه قبلم اشاره کردیم، نیمی از بشریت زنان هستند و نیم دیگر مردان. حالا این نیم رو که ما میگیم آمار دقیق ریاضی نمیخوایم بگیم، یعنی به فهم عمومی به این شکل است که دو جنس زن و مرد در جامعه انسانی در حال حیات هستند. بنابراین مواجهشون در جامعه باید مواجهه انسانی بشه. حالا شما بفرمایید پس چرا رسانه‌هایی که دنبال در واقع حالا به زعم خودشون توجه به حقوق زن هستند، این مسئله بدیهی عقلانی رو در نظر نمیگیرن؟
ببینید توی غرب، اساسا در غرب و کلا در دنیای اقتصاد با سرعت بالایی که غرب داره و حالا ممکنه بعضی از کشورهای دیگه هم داشته باشن، کشورهای آسیایی، کلا اونا دنبال سودآوری‌ان. یعنی هر چیزی که باعث افزایش سود میشه میارن جزء آیتم هایی که باید اصلاحش کنن و باید بیارن توی کارشون. مثلا دستگاه پیشرفته تری باید اون کارخونه داشته باشه یا اون شرکت باید داشته باشه، اونها میرن اون رو میارن، اون دستگاه بالاتر رو میارن.
بله.
در نگاه به زنان به عنوان نیروی کار هم به عنوان نیروی کار مثل مردان نگاه نمیشه. یعنی اینجا اونجاییه که حقوق زن داره پایمال میشه، نگاه نمیشه. زن رو هم مثل یکی از این آیتم هایی که سوداوری رو میخواد ببره بالا، میارنش توی سیستم کارآمدی اون کارخونه، اون مرکز اقتصادی، و سعی میکنن بهش امتیاز بدن تا ببرنش بالاتر، اون امتیاز رو ببرن بالاتر تا سوداوری بره بالاتر. مثلا میگن که پوشش زنها اینجوری بشه، در نتیجه فروش ما بالاتر میره، در نتیجه اقتصاد ما روند رشد داره. اینه که میان اونم ابزاری نگاه میکنن به زنان. ما میگیم آقا ما طبق فرمایش مقام معظم رهبری که ما حجمه داریم تو حوزه زنان به غرب همینجاست. اینجاست که میگیم ما نه، ما اصلا نگاه ابزاری و نگاه جنسیتی نداریم. زن باید جنسیتش رو بپوشونه. با چی؟ با حجاب، با پوشش، با اون چیزی که حالا تو ادیان مختلف ما در مورد پوشش داریم، با اون پوشش بیاد تو محل کارش و اونجا به عنوان یک انسان باش برخورد بشه. یعنی قراردادی که با یک مرد می‌بندن با اون خانم هم بسته بشه و همون ساعت کاری و همون تعرفه‌ای که حالا برای اون آقا دیده میشه، همون پاداش‌ها، همون امتیازها دیده بشه برای این.
منتها با لحاظ ویژگی‌های زنانه زن که بالاخره
به هر حال اختزاعاتی داره، چون ساحت‌های دیگه هم داره، چون نقش‌های دیگه هم داره، اونها نقش‌های بالاتری و ارزشمندتری هستن، اونا هم باید لحاظ بشه. منظور اینه که وقتی که پوشش برداشته میشه و جنسیت زن میاد بالا، ظهور و بروز پیدا میکنه تو سطح اون محلی که داره کار میکنه یا تو سطح اجتماع، اونجا اونجاییه که به حقوق زن برعکسی که تصور میشه و برعکس حجمی که الان رسانه ها دارن، نه تنها احقاق نمیشه بلکه پایمال میشه. یعنی پرداخته میشه به ابعاد جنسیتی زن و اونجا فرسایش زنان پیش میاد. اون آرامش و امنیتی که تو جلسه پیش خدمتون گفتم تو برنامه قبلی، اون آرامش و امنیت بهش آسیب میرسه.
یعنی اون حریم های ویژه زنانه ویران میشه. این ویرانگی موجب آشوب در حضور یک زن میشه. حالا این آشوب که... حضورش در جامعه، حضورش در محیط های مختلفی که مواجهه های برحال مناسبت های اجتماعی سیاسی داره. اگر این حریم خصوصی زن ویران بشه، به نظر میرسه که دستاوردش، نکته که شما از فرمایشات شما من دارم برداشت میکنم، این هست که آرامش و در واقع اون حقی که زن داره به عنوان یک انسان فراتر از جنسیت در جامعه خب پایمال میشه.
درسته. وقتی امنیت، ببینید امنیت یه فاکتور مهمیه برای اینکه شما بتونید اون برنامه‌ای رو که دارین، اون بحث علمی که دارین پیگیری میکنین تو محیط‌های دانشگاهی و علمی و تخصصی، اون اشتغالی که دارین انجام میدین و میخواین تو اون موفق باشین، اون امنیت ضریب موفقیت شما رو میبره بالاتر. وقتی اون امنیت و آرامش تو محیط کار به ویژه برای بانوان ما خدشه‌دار میشه به خاطر ظهور و بروز بحث‌های جنسیتی، اونجا اون آسیبیه که به شغل زنان وارد میشه.
نمونه های فراوانی تو دنیا هم داریم. حالا مختص کشور ما هم نیست، اینطور نیست؟
من به طور عام میگم. بله همینطوره، تو کل جهان همین اتفاق
گاهی میشه. اخباری مبنی بر مثلا شکایت زنان در محیط های کاری که ناامن شده از طرف کارفرماهاشون یا از طرف در واقع همکارانی که با هم اونجا دارن فعالیت میکنن و این نگاه جنسیتی حاکم شده و زن رو از اون فضای آرامش خارج کرده و حالا زنان هم در واقع حرکت‌هایی می‌کنن که بتوانن اون حق رو بازگردانن. تو کشورهای مختلف اینطوری زیاد نمونه‌هاش وجود داره.
بله همونطوری که شما می‌فرمایین همینجوریه. حالا ضمن این که ما میگیم تو محیط‌های کاری یا بعضی از رشته‌های دانشگاهی یه مختصات مردانه دارن اساساً. بله. مثلا من خودم چون دوران لیسانسم و رشته‌های فنی خوندم، اینو خیلی به چشم دیدم که بعضی از رشته‌ها ساختار مردانه دارن. یعنی تلاش و اصرار زنان برای ورود به اون رشته‌ها آسیب روحی روانی به خودشون، یا مثلا بعضی از مشاغل هم همینطوره. از اون رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که خیلی ساختار مردانشون قوی تره اونها رو حذف کنیم، بقیه مشاغل و رشته‌های تحصیلی مدارج بالای علمی که هیچ جایی برای زن توقفی نیست، یعنی همونطور که مردها میتونن تو اون رشته‌ها و تو اون مشاغل باشن، زنان جامعه هم میتونن باشن، به غیر از اون ما فقط یک محیط ما جامعه زنان، ما جامعه بانوان که میخوایم فعال باشیم تو سطح جامعه و اجتماعمون، ما یک محیط امن و امان و امنیت و آرامش بدون استرس میخوایم تا موفقیت هامون، توانمندی هامون اونجا ظهور و بروز پیدا کنه،
که اونو جز حقوق انسانی یک
بله.
زنه
که باید پوشش اتفاق بیفته، باید جنسیت بره زیر پوشش
که زمینه رو فراهم کنه برای بله. استیلای اون حق
بله بله.
در زن و برای زن در جامعه درسته. یا برای زن در فعالیت‌های مختلف سیاسی. شما فکر می‌کنید چرا در جامعه جهانی برای رسوندن زن به منزلت واقعی خودش تلاش نمی‌شود، یا اینکه تلاش می‌شود اما نوع بازنمایی که رسانه‌ها برای جامعه ما دارن متفاوت از زن به عنوان یک عنصر مستقل در جامعه هست؟ چون شما میبینید مثلا در فرهنگ آمریکایی تلاش میکنن آمریکا رو بسازن، میگن همه ما وظیفه داریم، چه زن چه مرد چه کودک چه بزرگسال، باید آمریکا رو بسازیم و مسئله رو به حاشیه نمیبرن که دوچار غفلت از ساختن کشور خودشون باشن. اما بس چرا این حد از حجمه برای کشور ما؟ واقعا مسئله کشور ما الان اینه که برای ساختن جامعه ما باید زنان حتما در واقع تو حوزه حجاب به این شکلی که رسانه ها دنبال میکنن باید باشه؟ یعنی الان مسئله اول کشور برای ساختن اینه به نظر شما؟
فکر میکنم که من یه مقدار قبلا راجع به این صحبت کردم توی برنامه قبلی، جایی که غفلت میشه، یعنی جایی که باید در مورد حوزه فعالیت های زنان بهش پرداخته بشه غفلت میشه، در نتیجه مسیرهای انحرافی رشد پیدا میکنن، مثل همین بحثی که الان شما بهش اشاره کردید. ببینید، وقتی که من میگم که برای حضور زنان در جامعه، در دانشگاه ها، در مشاغل مختلف هیچ حد و حصری نیست، یعنی زنان میتونن تو همه علاقمندی های خودشون رو ظهور و بروز بدن توی جامعه و برای ساختن کشورشون که شما فرمودین یکی از پایه ها و رکن های اساسی باشن، وقتی که میان بحث بیهجابی و برداشتن پوشش رو مطرح میکنن، این همون مسیر انحرافی است که جلوی پای زنان میگذارن تا از حقوق دیگرشون غفلت کنن، از حقوق دیگرشون غافلشون کنن در واقع.
یا اینکه از کارکرد این زن برای ساختن کشور بخوان دور کنن،
مسیر رو اشتباه برن دیگه. ببین مسیر رو اشتباه وقتی بری خب میشه اینجا.
شما میدونین که شعبات سیاسی پیدا میکنه.
بله.
مثلا شما میبینید که بحث زن کشیده میشود به اختلاف نظر سیاسی در احزاب مختلف. این اختلاف سیاسی گاهی مثلا به تمامیت یک کشور سرایت پیدا میکنه. شما میگه که در یک کشور یه بحثی آغاز شده که آغازش از بحث زن بوده و چرا واقعا توی کشور ما این موضوع رو خیلی مناسب میدانن برای اینکه برسن به بحث‌های کلان سیاسی. البته خب زنان آگاه هستند، زنان حتما ابزار نمیشوند، حتما نمیشوند. مسئله اینه که اصلا بیان اینها توسط رسانه‌ها در دنیا به طور شگفت‌انگیز جای سوال داره. و نمیدونم شما فکر میکنید الان جامعه زنان متوجه این امر شده اند که واقعا اون غرض اصلی که جریان‌های مارز و مقابل حقیقی زنان دنبال میکنن واقعا مسئله زن نیست؟ به نظر شما این روشنگری اتفاق افتاده؟ یکی از وظایف شما نخبگان و سایر فعالان حوزه زنان این هست که این روشنگری رو انجام بدن.
ببینید، ما چون بحث ساحت‌های حضور زنان رو داشتیم که به یکی از ساحت‌ها پرداختیم، بحث خودشناسی و خودسازی زنان بود که در پیش یه سری از شرایط رو هم مطرح کردیم، توی ساحت‌های مختلف زن واقعا کارکرد داره، یعنی نقش آفرینه، اثرگذاره. خب انقدر اثرگذار هست که میشه نقش یک مادر توی خانواده که میتونه بچه هایی رو تربیت کنه که این بچه ها مثلا تأثیرگذار باشن، رهبران سیاسی بشن، فعالان سیاسی بشن، معلمی بشه اون فرزند که بره یه تأثیری بگذاره. خود اون نقش مادری انقدر اهمیت داره که میتونه جامعه‌ای رو تکون بده، میتونه کشوری رو مسیرش رو در مسیر درست قرار بده. فکر میکنم برای اینکه اون جایگاه ها، اون نقش آفرینی های اصلی زن رو کم بذارن ازش یا حذفش کنن برای زنان، میان چیزای دیگه ای رو مطرح میکنن، مثل همین بحث پوشش. که به نظر من بحث پوشش، ببینید، ما تو همه ادیانمون بحث پوشش مطرح بوده. مثلا تو دین مسیح میگی از کجا میگی خانم کرمی؟ میگم شما برین تو کلیساها عکس حضرت مریم، تمثال حضرت مریم سلام الله علیها رو ببینید، با پوششه. یعنی پوشش در ادیان دیگه، در ادیان یهودیت، در ادیان مسیحیت مطرح بوده. ضمن این که وقتی پیامبر به سطح میرسن، یعنی مقام پیامبری به ایشون ابلاغ میشه، اصلا به مسئله حجاب و پوشش زنان توی جامعه در اون بدو تبلیغ دین اسلام نمیپردازن. 20 سال بعد آیات حجاب بر ایشون نازل میشه. آیات حجاب سوره نور، آیه 30 و 31 سوره نور، 20 سال بعد از بعثت پیامبر، سوره نور سوره مدنیه، سوره 93 بود که بر پیامبر نازل شد. این نشون میده که اصلا بحث پوشش و بحث ساختار یک چیز فطری، بحث پوشش یک بحث فطریه در درون همه زنان هست. ادیان قبل از اسلام هم بهش پرداختن. مسئله نیست که الان مورد مناقشه قرار بگیره و ما بخوایم بیاریمش تیتر اول موضوعات و مسائل یک کشور بهش بپردازیم. اونجایی که غرب میاد مسئله حجاب رو میاری میکنه مسئله یک مملکت و میخواد زنان جامعه رو با این عنوان تو مسیر انحرافی ببره، اونجا بدونید که میخواد از جایگاه اصلی زن دورش کنه. یعنی جایی که میخواد زن رو از جایگاه اصلیش دور کنه میبردش توی جایگاه انحرافی. همین اتفاقی که افتاده. منتها این چیزی که شما فرمودین با تمام حجمه هایی که الان رسانه ها دارن و تبلیغاتی که میکنن، اما زنان هوشیار و بیدارن. یعنی ما انقدر زنان با بصیرت و توانمند و با علم و اینها داریم تو سطح جامعهمون که اگر هم بخوان اینجوری غفلت ایجاد کنن و اینجوری مسیرشون رو منحرف کنن، بازم برمیگردن. ممکنه مثلا یه وقتایی مثلا تو مسیر قرار بگیرن تو مسیر انحرافی، ولی باز هم برمیگردن تو جایگاه‌های خودشون. ما تو ساحت‌های مختلفی که برای زن می‌خواستیم بشموریم و بهش بپردازیم، یکی از ساحت‌های خانوادگی زنه.
حالا قبل اینکه به اون بپردازید، من می‌خوام نتیجه بگیرم که امروز جامعه زنان کشور ما به یه بالندگی، به یه آگاهی رسیدن، آگاهی تاریخیه که هزینه کردهای فراوانی که رسانه‌ها دارن برای انحراف زنان تو نقش آفرین اصلی خودشون، به نظر میرسه که نتیجه نخواهد داشت.
درسته.
و میشه واقعا توصیه کرد که راه دیگری برگزینید، یعنی حالا جای دیگه سرمایه گذاری کنید، حالا یه موضوع دیگه برای خودتون انتخاب بکنید که زنان جامعه ما با آگاهی که دارن از اون منزلت مستقل سازنده به عنوان عنصر فعال در بخش‌های سیاسی اجتماعی یا حتی کارکردهای زنانگی در خانواده و تشکیل بنیاد خانواده، خب اینا جزء اصول حقیقی و باورهای اصلی زنان جامعه ما شده که خب بعیده که خیلی به راحتی آسیب ببینه. بله، حالا بفرمایید ساحتایی که فهمید.
بله، اگر اجازه بفرمایین من وارد بحث خانواده بشم. ببینید بحث خانواده یکی از کارکردها و جاهایی که نقش آفرینی زن واقعا بالاست. یعنی به عنوان نقش مادر، ببینید لذتی که بالاترین لذتی که خدا برای یک زن به نظر من داده به یک زن، بالاترین لذت حس و لذت مادریه.
مادرانه.
یعنی با هیچی قابل مقایسه نیست. بله. انقدر این لذت شیرینه، چون من خودم هم چشیدم.
بله.
که یعنی شما هر لذت دیگه ای رو در مقابل یک زن بذاری، حس مادری و اون فطرتی که خداوند در درون انسان فطرت مادری رو قرار داده، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. با تمام سختیایی که تو تربیت فرزند. بله. و بالاخره دوران بارداری که خود قرآن هم اشاره میکنه دوران سختیه و مشقت داره.
لذت طبیعیه دیگه.
ولی لذتی که در فرزند،
یعنی زنان در همه فرهنگ‌ها این لذت.
بله.
رو به عنوان لذت مادری میتوانن داشته باشن.
لذتی که در مادری هست، خب شما ببینید وقتی که توی جایی، یعنی توی فرهنگی میخوان این رو ایجاد کنن که اون لذت مادری رو از مادر بگیرن، این گرفتن مهمترین حق یک زنه. در واقع نه تنها حقی رو برایش ایجاد نمی کنم، بلکه قشنگترین حقش رو ازش دارم می گیرم. چون خودم تجربه کردم، حاضر نیستم لذت مادری خودم رو با هیچ چیز دیگه در دنیا عوض کنم. با تمام سختیه که برای تربیت فرزندم دارم می کشم و همینطور هم برای تربیت در ادامش دارم در پیش رو دارم. اینجا اونجاییه که غرب این لذت رو میگیره، این حق رو از زن میگیره و یه حق دیگه ای میخواد بذاره جلو پاش که این حق نه تنها حق نیست، بلکه گرفتن حق اصلیشه. یه حق
نماست.
انحرافیه.
بگیم حق نماست.
همون مسیر انحرافی. آره. که عرض کردم خدمتتون. بعد تو حوزه خانوادگی، ما ببینید توی یک جامعه‌ای که پیامبر اون جامعه شد، عصر جاهلیت اون کشور بود، اون شهر بود، اون جایی که پیامبر به رسالت رسید، دختران رو زنده به گور می‌کردن. جایی که دختران رو زنده به گور می‌کردن، پیامبر ما به پیامبری میرسن و کرامتی رو به زن برمیگردونن و تکریمی به دخترشون میکنن که هیچ جای دنیای ما اینو ندیدیم، تو هیچ ادیانی ندیدیم، تو هیچ جامعه پیشرفته و متمدنی ندیدیم.
البته که در عصر امروز هم شما مثلا میگه زانوی پلیس آمریکا گاهی رو گردن دخترانی هست که.
بله.
حق انسانیشون این نیست که زیر پای پلیس تحقیر بشن. بنابراین همون مثالی که شما از عصر جاهلیت آوردید، ما در این سوی تاریخ هم نمونه های فراوانی داریم تو همه جای دنیا. درست. که اگر واقعا که کسی در حوزه فعالیت برای استیلای حق زن باشه، اولویت این هاست که ما منزلت و اون شأن یک زن به قول شما یا یک دختر رو از زیر زانوهای ظلم پلیس کشورهایی که مدعی حق زن هستند رها کنیم و نجات بدیم.
حالا در عصر جاهلیتی که پیامبر ما به رسالت رسیدن، دختران رو جسمن زنده به گور می کردن، الان می توانیم بگیم که روح و روان و جایگاه های اصلی زنان جامعه رو دارن زنده به گور می کنن در فرهنگ غرب که ادعای تمدن دارن. من داشتم اینو عرض می کردم خدمتتون که جایی که یعنی در عصری که دختران زنده به گور میشد جسمشون، پیامبر ما صاحب دختر میشن و اون دختر رو کرامت و تکریمی میکنن که اصلا همه اون اعراب تعجب میکنن. در واقع پیامبر حضرت زهرا که سلام الله علیها در جایگاه خودشون که خیلی ارزشمند هست تکریم میکردن، هیچ داره پیامی رو به جامعه ابلاغ میکنه که دختران انقدر باید در محیط خانواده از طرف پدر و اعضای خانواده
تکریم
بشن، احترام بشن. اون وقت این دختری که تو خانواده از طرف پدر و برادر، خواهر، مادر تکریم میشه، این دختری نیست که بخواد بیاد توی جامعه و ادعاهای نادرستی رو پیگیری کنه، ادعاهایی رو که دارن بهش القا میکنن و ادعاهای درستی هم نیست، حقوق درستی نیست که اونها دارن ازش میخوان که پیگیر باشه. این تکریم توی خانواده ها چیزیه که پیامبر به همه پدران به نظر من تا آخرین روز جهان این پیام پیامبر ابلاغ میشه که دختر در خانواده باید از طرف پدر و خانواده تکریم بشه.
همین مشی پیامبر گرامی اسلام به قول امروزی ها دنبال کننده های فراوان تو دنیا داره.
بله.
یعنی هر جا که این سخن منتشر بشود، مطرح بشود، مورد گفتمان جامعه انسانی قرار بگیرد، شما میبینید که با به قول امروز لایک های فراوان مواجه هست و دنبال کننده های فراوانی در واقع برای این سیاست تکریم محور در حوزه زنان اتفاق میفته. خب خیلی متشکرم خانم کرمی، برنامه ما به پایان رسید و بحثایی رو مطرح کردیم. امیدواریم در برنامه‌های دیگه بتوانیم ادامه این مباحث رو داشته باشیم. از شنوندگان عزیز هم متشکر هستم، تشکر میکنم که با ما همراه بودن. تا برنامه آینده همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1332. رادیو تهران.
عطر تو حس میکنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی. فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تا کجا عاشق تزش بسوزه، تا کجا چشم دره خونه بدوزه. به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من سر بذار رو شونه های خسته من، با یه عکس یادگاری جون میگیره قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.